درس 135 خارج فقه دیات. یا
مثل این که ما خیلی خلاف متعارف عمل کردیم، گفتیم درس باشه. بله؟ نه، حتی دیروز از تلفنی صحبت کردیم، گفتن من میدم درس. خوشت چون برای اعتکافه، برای اعتکاف منتش جای درسشون رو جای دیگه لا بود گذاشته. نه دیروز از خودشون زنگ زدن راجبه مطلبی بود، بعد من گفتم مام اعلام کردین درس رو، گفتن منم درس میرم. بله، گفتم ما به تبع اینکه شما میفرمودی درس باشه، هم مدارس تحت پوشش رو گفتیم درس رو باشه تا هفته آینده، هم خودمون گفتیم درس های حوزم بالاخره هرچون معایون آمادگی دارن درس رو ادامه بدن. حالا دیگه به قدری اول کار مبارزه میشه تا جا بیفته. بله گفتن در خفن، بله درس مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی روزی که فرداش روز عید بود، عید نوروز، هم مسجد اعظم خودشون فرمودن که ما فردا میایم درس روز عید. درس تمام شده بود، رو منبر نشسته بودن، چون یه 40-50 نفری دور منبر جمع شدن، گفتن آه درس ها تعطیل. گفتن نه، برای چی تعطیل، درس باشه، حوزم درس باشه. بالاخره با ایشون گفتن آقا فردا ساعت 9 صبح همزمان با درس شما تحویل، ساعت تحویل 9 صبحه و تو صحن و مسجد اعظم اینا مملو و از جمعیت رفت و اومد مشکله. فرمودن خب اگر این جوره فردا رو برای خاطر ازدحام جمعیت که طلبا تو جمعیت و اینا نخوان بیان برن تعطیل میکنیم، فقط به این منظور تعطیل کردن که فردا ساعت تحویل جمعیت و صحن و مسجد اعظم هست و رفت و اومد برای طلاب مشکله تعطیل کرد. بقیه بعضم در سادی هم بود. خب چرا؟ خب باید درس، درس ها چرا؟
اما شما از تو ساعت ساعتون
موزه چرا تدبیره؟ موزه سر جمع 130 جلسه 150 جلسه بیشتر با این درست همش تدبیره، همش تدبیره. 150 تا هم نیست. بله 110 118 120 اینجوراست. بله خیلی واقعا ضرریست، خسرانه، خسران حوزه است.
موزه بعد از انقلاب دو تا یه افاقی هم بهش شد، هم از
تعطیلات
حوزوی
استفاده کرد، هم از تعطیلات غیر. نه اینا باید واقعا باش مبارزه کرد، من تا یه مقدار اول مشکله ولی کم کم جا می افتد انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خب دو روز 14 و 15 خرداد رو پشت سر گذاشتیم، دو روز بسیار عظیمی بود. 14 مصادف بود با رحلت امام عظیم الشأن، رهبر نظام و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، که واقعا روز بسیار دلخراشی بود. همه مردم ملت ایران اون روز غمگین، گریان و مثل واقعا کسی که پدرش از دست رفت. و همچنین روز 15 خرداد که روز یکی از ایام الله هست و روزی است که شاید اولین برخورد رو در رویی بین ملت به پا خواسته و نظام ستنشاهی روز 15 خرداد بود، که وقتی خبر صبح 15 در قم خبر منتشر شد که سحرگاه امام رو از تو منزلشون دستگیر کردن، به طور خودجوش زن و مرد، کوچک و بزرگ از خانه ها اول صبح ریختن رو اومدن دم بیت حضرت امام. عرض کنم که از اونجام به سمت صحن مطهر یک اجتماع عظیمی اون روز در قم و مردم شعار میدادن، رسمن شعار علیه شاه. خب خبر به تهران و سایر شهرستان‌ها اونام همینجور، یک اجتماع عظیمی در تهران تو خیابون‌ها. ایام عاشورا و بعد از عاشورا هم بود، مردم آماده سینه زنی بودن. 13 خرداد مصادف با عاشورا بود که امام اون سخنرانی کوبنده رو در مرسه فیضیه کردن که هدفشون و خطابشون مستقیم به شخص شاه بود. مردک کاری نکن که بگم تو رو بیرون کنن از مملکت و مردم خوشحال بشن از رفتن تو، که این جور خطاب کی جرأت میکرد اون موقع. یه مقایسه بکنید، مثلا من یه وقت ساعت 2 بعد از ظهر توی اتوبوس میرفتم برم اصفهان، رادیو رو گرفته بود تو اتوبوس آقای هویدا نخست وزیر بود صحبت میکرد. تو صحبتاش میگفت که اینو من خودم از رادیو تو اتوبوس میرفتیم برای اصفهان گوش کردم، میگفت که این که میگن اعلی حضرت همایونی شاهنشاه ایران نفر اول مملکته، این بی خود دروغه، این حرف بی معناییست. که میگن ایشون نفر اول، نفر اول جایی میگن که نفر دومی باشد، میگن این اول، ما دومی نداریم. یگان بینید کار چیزی که ما برای خدا میگیم قل هو الله احد، یکتا، نمیگیم یک، خدا یکتاست. اونا یه همچی تعبیری میکردن که نفر اول بی خود میگن معنا نداره، نفر اول جایی گفته میشد که دومی باشد، ما دومی نداریم. اینا یک همچی خدایگان یه تعبیرات اینجوری، خدایگان یه تعبیرات که برای خدا ما میگیم اینا. وقت برای همچی کسی امام بفرماد مردک، تعبیر اینجور چیز عجیب و غریب، یه شجاعت عجیبی امام از خود نشون میداد. و رسمن تو مگر شاه دستشونده اسرائیل است که تو ده عاشورا تو ساواک اینا به طلابی که برای منبر می رفتن ازشون تعهد می گرفتن راجب اسرائیل صحبت نکنید، راجب شاه صحبت نکنید، راجب اسلام در خطر است این حرفا رو نزنید، اینا رو تعهد می گرفتن. وقت امام فرمودن مگر شاه اسرائیلی است که میگن با اسرائیل، از اسرائیل نگید، از شاه نگید. با تعبیر کردن دست نشونده اسرائیل، دست نشونده مثلا آمریکا، امثال این تعبیر. خب 13 روز عاشورا امام این صحبت‌ها رو کردن، پون شب 15 14 دستگیر دو رو بعدش امام دستگیر کردن که تهران اینا دستجات آمادگی بود، لذا به صورت دست جمعی در تهران تو خیابونها با شعار همین یا مرد یا خمینی امثال اینا، بالاخره اونا هم حمله کردن. حمله گفتن در تهران خود شاه تو هلیکوپتر در فضای بالا ملاحظه میکرده جمعیت و شعارها رو، اون وقت دستور تیراندازی مستقیم به مردم داد. شاید ده ها هزار نفر در کل ایران اون روز شهید و مجروح، بعدم مجروح ها رو همجور میریختن با جسدها تو کامیون میبردن دفن میکرد. یه همچه وضعی که بعد که امام چند ماه بعد از تبعید تهران و قیطریه برگشتن اظهار تأسف میکردن از این، فرمود من خبر نداشتم، و اظهار تأسف فرمود من برای همیشه 15 خرداد رو عزای عمومی اعلام میکنم. روز درگیری، ابتدا آغاز درگیری رو در رو مردم با دولت روز 15 خرداد، بالاخره روز بسیار عظیمی بود و امام رضوان الله تعالی علیه هدفشون واقعا از اولین لحظه شروع مبارزشون قیام لله، به عنوان قیام لله، قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فراد. این آیه رو زیاد امام میخوند. من یادم اول روزی که امام رضوان الله تعالی علیه بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی برای درسشون رو منبر نشست، چون منبر از رسم نبود زمان مرحوم آقای بروجردی، آقای بروجردی به عنوان رئیس ایشون رو منبر می نشست برای درس، دیگه هیچ کس، مراجع و غیر مراجع، اساتید رو زمین می شست، منبر اختصاص داشت به رئیس مرحوم آقای بروجردی. تو همون مسجد سلماسی عرض کنم که امام فقهشون صبح از اصول حدود 400 نفر جمع شد، در سای بروجردی حدود 600-700 نفر بود، اون درس ریاستی بود. درس امام بعد از درسای بروجردی پر جمعیت ترین دروس، اونم هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت، افرادی که میمدن همشون یا همون وقت مجتهد بودن یا در مسیر اجتهاد در کار میکرد، طلبه های فاضل درس خون اون وقت درس امام بود. خیلی از مراجع فعلی، آیت الله عظما، آقای سبحانی، بس دیگه بقیه بودن، مقام معظم رهبری تشریف می آوردن. عرض کنم که اون موقع امام رو زمین می نشست و صداشونم می رسید، جهوری و صوت بود. بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی شاگردای امام دور هم جمع شدن که بعضی از آقایون رفتن منبر، برای امام هم یه منبر تهیه کنیم، تهیه کردن. خود امام که زیر بار این حرفا نمی رفتن، خود شاگردا جمع شدن یه منبر سپله‌ای درست کردن، ظاهرا 70 تومن پول شد، خود طلبا دادن 5 تومن، به نظر میاد یادم میاد من دادم اون وقت 5 یه تومن، بعضیا کمتر دادن بعضیا بیشتر، تا 70 تومن یه منبر تهیه شد، امام بنا شد برن رو منبر. بله حالا بالاخره عرض کنم که قبل از این که بیام ما در اصفهان شهریه میگرفتیم، شهریه مرحوم آقای بروجردی یه امتحان گرفتن و اونایی که مجر معیل بودن هر نمره یه تومن یه تک تومنی، اونایی که مجرد بودن نمره 5 قرون، ما مجرد بودیم نمره ما 17 بود، بله 16 بود، هفتم بره هفتم هم میگرفتیم ها، بله بالاخره هفتم هم میگرفتیم. شهریه مرحوم آقای برجدی 14 نمره بود لابود که 7 تومن میگرفت. نمره بالاتر از 14 و 15 هم نمیدادن اصلا. 7 تومن شهریه یک ماه ما بود. حالا اینجا هم که قوم اومدیم امتحان دادیم درس مرحوم آقای برجدی، عرض کنم که باز مجرد بودیم مؤهل نبودیم، 30 تومن در ماه، 30 تومن به مجردین، 60 تومن به اونایی که مؤهل بودند 60 تومن میدادن. حالا بالاخره پول یه شهریه یک ماهمون رو دادیم. عرض کنم که امام نشستن رو منبر، اون روز به جای درس صحبت کرده، درس دیگه نفر، اولین مطلب آیه همین رو خونده، بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، که تنها انما داره، انما اعظكم، تنها موعظه‌ای که خدا به مخلوق میکند این است که قیام لله رو این تکیه میکرده. ما اون وقت هم نه مبارزه هنوز شروع شده بود، نه عرض کنم که بنا، و همون موقع این جمعیتی که بودن واقعا من نگام کردم اغلبشون عشق میریخت. مرحوم آقای سعیدی، شهید سعیدی، عشق از دو طرف چشماش میریخت. آقایون دیگه هم که بودن همینجور، هم وقت خدا میدوند ما گاهی تو ذهنم بود ای کاش این ضبطی بود، یه نواری بود، این صحبت ها رو دیگرانم پشت این دیوارم میشنیدن، اما فقط همونجا عرض کنم که محدوده اون نه نواری بود، نه ضبط صوتی بود، نه همین آیه رو امام خوندن، قیام لله. بعدم در جاهای مناسب و بر اساس همین قیام لله امام مبارزه شد تنها. اول بعضی ها همراهی کردن، بعد بعضی ها دیگه رفتن کنار، امام خودش تنها و واقعا هم سینه خودش رو سپر کرد، آماده ی همه چیز. یه دست خبرنگارا و اینا جمع شده بودن تو همون مسجد، منزلشون منزل کوچکی که یخچال قاضی، یه اتاق 3x4 مثلا، یه عده جمع شده بودن. امام اونجا اینو فرمود، فرمود من سینه خودم رو هدف قرار دادم برای گلوله های شما، بکشید ما رو، احیا میشد اسلام، زنده میشد اسلام با خون ما. آماده شده بود امام، نه ترسی نه وحشتی، احساس خطر برای اسلام کرد و تشخیص داد قیام لله برای جلوگیری از سقوط اسلام. همین تو مسجد اعظم گاهی نوار رو میگذارن، با صدای قرار فرمود علماء اسلام، اسلام در خطر است، مراجع نجف اسلام در خطر است، مراجع قم اسلام در خطر است، والله سکوت حرام است. همین تعبیرات امام، والله در این زمان سکوت حرام است، ولو بلغ ما بلغ، احساس خطر کرده بود و ایستاد. اومدنشون رو بردن تبعید ببر. بعض هم وقتا میگفتن خب مثلا این توهین به مرجعیت شد، توهین به چی شد، مثلا چرا این ایراد میگرفتن بعض. امام هیچ به این جهات توجه، برا خدا قیام، قیام لله. در هم موقعی که تبعید بودن امام، بعد که از تبعید تهران 7-8 ماه گذشت اومدن، مرحوم آقای خادمی، آیت الله خادمی از اصفهان اومده بودن قم که دیدن امام برن. عرض کنم که خب ملاقات شد، بعدم امام از ایشون شام دعوت کرد، چون ما هم میزبان بودیم و تو منزل ما وارد بودن، خب از ما هم دعوت کرد، شام رفتیم خدمت امام. عرض کنم که اونجا برای آقای خادمی نقل کردند، فرمودن سلشگر پاک روان که رئیس کل سواک بود، گفتن چند مرتبه اومد پیش من، آمد و اصرار میکرد که شما یه ملاقاتی با اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر داشته بود، یه سوء تفاهمی شده، با یه ملاقات سوء تفاهم برطرف میشه، شما تش میبرید خون، آزاد میشه. شما فرمودن چند مرتبه آمد و اصرار میکرد یه ملاقات شما بکنید تمام قضایا حل میشه. فرمود این تعبیرشون بود، فرمود من نفیان و اثباتن پاسخ ندادم. این بعض وقت رسم امام بود، سکوت میکرد، اون طرف میمد یه ساعت حرف میزد، امام یک کلمه جواب نمید. این مرحومای عمید رضوان الله تعالی، عمید زنجانی بود، چند وقت قبلا فوت شد، ایشون قوم بود، ما باش یه بحث مختصری هم یه وقت داشتیم، بعدشون رفت نجف. اون نقل کرد گفت یه سفر من از نجف اومدم کربلا، امام اون وقت ایام عاشورا بود، امام هم از نجف اومده بودن کربلا. گفت من رفتم منزل امام، خوب اطراف منزل دیدم سر و صدا و ماشین و پلیس و اینا، گفت فهمیدیم که از طرف به نظرم صدام بود رئیس جمهور، یه عده استاندار و رئیس شهربانی و اینا اومدن دیدن امام در کربلا. گفت ما هم رفتیم. گفت اینا همه تو اتاق نشسته بودن، گفت من هم نشستم یه گوشه، امام وارد شدن. گفت اینا بلند شدن، احترام گذاشتن، استاندار کربلاست، رئیس شهربانیست، رئیس کجاست، رئیس کجا. گفت امام هم تو یه سری به اینا تکون دادن نشست. گفت استاندار شروع کرد صحبت کردن که نمیدونم، حالا ایشون میگه حرم حضرت ابوالفضل اون زیر نم آب جمع شده بود و خطری بود و داشت مثلا خرابی برسونه، دو چه کردیم چه کردیم تأمین کردیم. گفت هی این جو صحبت ها، گفت یک کلمه امام جواب به اینا میده، یک کلمه، چه خوب کاری کردیم بد کاری کردیم. گفت فقط اصرار کردن که شنیدیم چه سوالاتی داشتید، مثلا اعلی حضرت من حال شاه هر که سید رئیس فرمودن اگر لازمه چیز بیاریم، دکتر پزشک بفرستیم اینا. گفت فقط یک کلمه ایشون فرمود مو لازم. گفتن پزشک بفرستیم، فرمود مو لازم. گفت و بعدم روشونو کردن به من، از ایشون داماد مرحوم آقای نجفی مرشی بود، از آقای نجفی سوال کردن، از قوم پرسیدن، از حوزه وضع حوزه چجور هست اینا. گفت یه تیکه، میگفت من هی خودم رو میکشتم کنار که رو به رو نباشم بلکه با اونا یه حرفی بزنم. گفت بعدم اینا بلند شدن خداحافظ کردن، امام تکون نخورد از سر جاش. این رسمشون بود. اینجا هم گفتن پاک روان اومد، هر چه اصرار فرمود نفیان و اثباتن جواب نداد. اون وقت اونجا فرمودن بله من میدونم، اینا میخواستن ما یه ملاقات بکنیم، عرض کنم که فیلم و نوار و عرض کنم که عکسبرداری و تو تلویزیون و تو جرائد بگن که تعبیر ایشون بود که خمینی مثلا رفت ملاقات اعلی حضرت، درخواست عفو کرد، اعلی حضرت خمینی رو عفو کردن. اونا میگفتن اگر سوء تفاهم شده یه ملاقات بعدش آزاد میشید میرید. فرمودن خب اونا میخواستن این هدفشون بود، روشن آگاه و استقامت. این روحیه در امام بود، قیام لله. انشالله امیدوار هستیم در این مواقعی که مناسبت پیش میاد ذکری یادی از اون امام بزرگوار و واقعا الگو بگیریم از رفتار و عرض کنم که عمل امام و این اقدامی که امام کرد و نتیجش یک نظام الهی، یک نظام جمهوری اسلامی که الان در سطح جهان می درخشد، واقعا مثل نگین در یک انگشتر، این نتیجه اقداماتش. همین جور که قیام امام حسین لله بود و جاوید شد چون منتسب به خدا بود، این قیامم لله ان شاء الله جاوید، کمان که حالا میبینیم 33 سال گذشته با تمام این ترفندها، تمام این دشمنیها، تمام این نقشه هایی که ابرقدرت ها کشیدن که شاید برای یک کشور کوچکی مثل ایران در مقابل دنیا خیلی براشون ناچیز بود و فکر میکردن یه هفته دو هفته تمام میشه، ساقط میشه، الان تا حالا مونده. روز به روزم قدرتش نظام، قدرت نظام عرض کنم که اقتدارش بالاتر رفته. اینا کار خدا برای خدا بوده. همون حرکتی که امام حسین کرد جاوید شد، اینم منتسب به خداست و انشاءالله جاویده و نمیتونن کاریش بکنن. روز به روزم گسترش بیشتر پیدا میکنند این بیداری اسلامی. همشون میگن برگرفته از انقلاب ایران است. انشاءالله امیدواریم اونام یکی پس از دیگری پیروز بشن، این دیکتاتورها ساقط بشن و یک عرض کنم که نظام اسلامی کاملی در کل منطقه ما شاهد باشیم به فضل الهی. خیلی عذر میخوام دیگه، گفتم این به مناسبت این ایام چند جمله ای ولو وقت درس گرفته میشه عرض کنم که مسئله بله الحادی عشر یازدهم از اموری که دیه دارد الاصابع انگشتان دست هاست و انگشتان پاها. امام فرمود فی اصابع الیدین الدیه کاملا و کذا فی اصابع الرجلین. 10 انگشت در دست ها داریم، 10 انگشت در پاها داریم، اینا دیه دارند. اصابع دست ها دیه کامل، هر دستی انگشتانش نصف دیه. پاها 2 مجموع انگشتای 2 پا دیه کامل، انگشتان هر پایی نصف دیه. این عرض کنم که دیه اصابع هست. مرحوم صاحب جواهر فرماد بلا خلاف بین الاصحاب، در مسئله مخالفی نیست که انگشتان دست ها مجموعاً دیه کامل، انگشتان یک دست نصف دیه. مجموع انگشتان پاها دیه کامل، مجموع انگشتان یک پا نصف دیه. بلا خلاف اجده بین الاصحاب بله الاجماع به قسمیه علی، اجماعیست، اتفاقیست بین علما. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرماد کن نصوص، همینجور که اجماعات مستفیزه نقل شده، مستفیزه روایات هم همجور، روایات مستفیزه هم در این باب داریم که میخونیم. عرض کنم که این یک مسئله که دیه اصابع و دیه اصابع دست و دیه اصابع پا به این کیفیت مجموعاً دیه کامل و دست نصف دیه، یک پا نصف دیه، در این اتفاقی است. انما الکلام در کیفیت تقسیم دیه بین انگشت ها. 10 انگشت دیه کامل، 5 انگشت نصف دیه. این قطعی است، اجماعی است، اتفاقی است، از روایات هم استفاده میشه. اما حالا 5 انگشت یه نصف دیه، هر کدام چقدر؟ این درش اختلاف. تقسیم دیه بین انگشتان که سهم هر انگشتی از دیه چقدر است اختلاف. چند قول هست. قول مشهور بین علما این است که هر دیه ای عشر دیه، مجموع دست ها دیه ای کامل دارد. چند تا انگشته؟ 10، پس هر انگشتی عشر دیه. تا تقسیم میکنیم به سویه. دیه کامل اگر رو حساب دینار حساب کنیم 1000 دینار، مجموع 10 تا انگشت دست ها 1000 دینار دیه کامل. هر دی انگشتی چقدر؟ 100 عشر، 1/10 دیگه. انگشتا 10 تاست، یکیش 1/10، مجموع 1000 تا، یه انگوش 1/10 یعنی 100 دینار. علی‌السویه تقسیم میشه. اگر رو حساب درهم بگیریم 10,000، هر انگشتی 1000، 1/10. شطور بگیریم 100 تا، هر انگشتی 10 تا شطور. بنابراین پاهام همینجور تقسیم میشه. 20 انگشت، 10 تا انگشت پا دیه کامل، هر یکیش یه عشره دی. این قول اول که میگن تقسیم علی‌السویه است بین همه انگشتان، هر یک انگشتی عشره دیه دار. دلیل این قولم عرض کردیم، مرحوم صاحب جاوید فرمود بل الاجماع به قسمه علی، و علاوه بر این نصوص عامم دلالت بر این داره و نصوص خاصه. اما نصوص عامه، همون روایاتی که به نحو عام فرمود، اون چه در بدن انسان 2 تا هست، دیه کامل برای هر دو، هر یکیش نصف. خب در دست ها ما عرض کنم که 2 تا دست داریم، 5 تا انگشت این دست، 5 تا این، مجموع 1 دیه. هر دست انگشتان یه دست 5 تا، نصف دیه، انگشتان اونم نصف دیه. همون روایت عام اینا رو میگیره. علاوه بر این روایات خاص داریم. عرض کردم تقریبا متفقون علیه، مرحوم شهید در مسارک مدهول مشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا، بل تو جواهر فرمود بل علیه المتأخرون کافه، بلکه از سرائر میگه هو صحیح الذی یقتضی اصول المذهب. جمعیت زیادی از علما به این قول قائل هستن که دیر کامل رو علی‌السویه تقسیم میکنیم به 10 انگشت، هر انگشتی عشر. این قول مشهور. نه دسته، ما 2 تا، اینا انگشتان این دست 1، انگشتان این دست 2، مجموع انگشتان 2 دست، اینجور حساب کنی نه دونه دونه، مجموع انگشتان 2 دست دیه کامل، انگشتان 1 دست نصف دیه. اون وقت تقسیم میکنن بهش. اون وقت در اصل این که 1 دیه برای مجموع، نصف دیه برای انگشتان 1 دست، این اجماعی و اتفاقی در کیفیت تقسیم، که این نصف دیه رو برای 5 تا انگشت دست چجور تقسیم کنیم. این چند قول. قول اول علی‌السویه، هر انگشتی عشر دیه. یکی روایت صحیحه حلبی است، روایت 3 از باب 39 از ابواب دیات الاعضا، روایت صحیح هست. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فل اصبع عشر دیه. یه اصبع، 1 دونه انگشت دیه چقدره؟ فل اصبع عشر دیه اذا قطعت من اصلها، اگر قطع بشه کسی انگشتی رو قطع کند، او شلت او رو از بین ببره، عشر دیه. قال، باز امام ادامه دادن، سوال کرد و سألته عن الاصابع اهن سواء فی الدیه؟ قال نعم. اول امام فرمود 1 انگشت عشر دیه داره، بعد میگه من سوال کردم سألته عن الاصابع اهن سواء فی الدیه، همه انگشتا با هم مساوی ان، یه جور دیه دارن؟ قال نعم. خیلی سریع روشن که اصحاب هر یکی عشر دیه دارد و همشون هم مساوی. عرض کنم که این یک روایت صحیح است. روایت دیگر صحیحه عبدالله ابن سنان، این هم با صحیح است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اصحاب الیدین و رجلین سواء فی الدیه، اصحاب دو دست و اصحاب دو پا همشون، چه انگشت ابهام چه بقیه انگشتا، سواء فی الدیه فی کل اصبعین عشر من الابل، در هر انگشتی 10 تا شتر دیه دارد. خب مجموع دیه 100 شتره، هر انگشتی 10 تا یعنی عشر 1/10. پس اینم باز هم میگه یک انگشت عشر دیه دارد و هم میگه همشون سوا مساوی هم. 10 تا انگشت هر کدام یکی یه عشر، مجموع دیه تقسیم میشه علی سوی. این هم یک روایت که هر دو صحیحه بوده. عرض کنم که باز روایت دیگر که نقل شده اینجا، از این هم باز روایت چهارم از همین باب بود، روایت حلبی سوم، روایت ابن سنان روایت چهارم، یکی هم باز خبر سماع است، روایت ششم از این باب. ان زرعه ان سماعه قال سألته عن الاصابع هل بعضها على بعض فضل في الدیه، از امام پرسید آیا انگشتا بعضشون بر بعض دیگه تفضلی داره، برتری داره در دیه، که یکی بیشتر باشد یکی کمتر؟ فقال، امام جواب دادن هنه سواء فی الدیه، اصحاب مساوی هستن در دین. حالا اونا بعضی رو فرق گذاشتن بین ابهام و بقیه، اما اینجا میگه نه، ابهام باشد یا غیر ابهام همه علی‌السوی هست. این هم یک روایت، روایت ششم از این باب. روایت هفتم از این باب روایت زراره است. عرض کنم که روایت هشتم از زراره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی الاصبعه عشر من الابل، یک انگشت 10 تا شتر دیش هست. اذا قطعت من اصلها، باز فرمود عشر، 10 تا شتر، 10 تا نسبت به 100 تا مجموعش 100 شتره، یه انگشت 10 شتر یعنی عشر. این قول اول در مسئله که میگن اصحابه، عرض کنم که همشون مساوی هستن و هر یکی عشر دیه کامل براش هست. در مسئله قول دیگری هست، فرق میگذارن بین ابهام 60 با اون 4. این قول میگه که ابهام، انگشت ابهام 2/3 دیگه باشه هست و 2/3 دیگه مال اون 4 تا انگشت دیگه هست. دست رو تقسیم میکنیم به 3 قسم دیش رو، نه اینکه یک عشر به هر کدوم مساوی. 1/3 از این نصف دیه که دیه دسته است، اگر رو حساب دینار بگیم، نصفیش 500 دینار، 500 دینار دیه این 5 انگشت. قول اول میگفت هر انگشتی 100 دینار مساوی، این میگه نه، انگشت ابهام 2/3 از 500 دینار، مثلا 100 و نزدیک 170، نزدیک 170 دینار مال ابهام، اون وقت بقیهش مال این 4 انگشت. 2/3 دیه مال این 4 تاست، هر دو تا انگشتی 1/3، هر انگشتی 1/3، رو قول اول میگفتیم هر انگشتی عشر، این میگه سدس، توجه فرمودید، سدس از دیه. مجموع دو سلس با یه سلس هم مال این میشه سه سلس، مجموع دیه ای دست. این قول قولی است که باز قائله معتبری دارد، اینجور نیست که قول مثلا ضعیف و شاذی باشد. جمعی از بزرگان قائل به این قولند، حتی بعضی ادعای اجماع کردند تو این مسئله. اجماعی است بر این که فرق است بین انگشتا، ابهام دو سلس و سه، دو سلس یه سلس و دو سلس دیگه مال اون چهار انگشته دیگه. این هم یه قول در مسئله، حالا استدلال به یک روایت دارن، اونو بگذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.